هستش، اون حالتهای خودمختاری و اینا رو داره و یه لجبازی هایی رو با پدر مادر در واقع با اون منابع قدرت داره. ولی اگر این لجبازی ها خیلی زیاد باشه و در واقع مشکل ایجاد بکنه با پدر مادر، ما در واقع تشخیص این اختلال رو میذاریم و به طور نرمال معمولا تا 6 سالگی این علائم رو ما داریم در حالت طبیعی و که بیشترینش هم تا 2 تا 4 سال هستش. ولی گفتم اگر خیلی شدید باشه و اکثر ساعت‌های روز باشه و واقعا پدر مادر را اذیت بکنه، تشخیص این اختلال گذاشته میشه.
بسیار عالی. خانم دکتر، قطعا راجع به تشخیص افتراقی این اختلال با سایر اختلالات بله همزمان که ممکنه به صورت همبودی وجود داشته باشه مثل ADHD و CD حتما صحبت میکنیم. پرسش هم برامون فرستادن، پیامک هم داریم، اما یه فاصله بگیریم، باز هم در خدمت شما
خواهش میکنم.
وقتی که کودکیش وقتی که قهر میکرده قضا نمیخورده، یا مثلا اگه کار رو میخواست انجام بده دیگه اون رو لجبازش به این شکله، آیا اینم همون جزء این اختلالات قرار میگیره یا اصلا مسئله چیز دیگه یه باید جور دیگه باش برخورد میکرد و چه اختلالایی زمینه‌ساز این مشکل میتونه باشه؟ آیا عدم توجه به اون یا اینکه تقویت رفتارهای مثلا پرخوشگرانه کودک که خب حالا مثلا بهش میخندن یا تقویتش میکنن توی این مسائل شکل گیرنده این رفتار هستش؟ با تشکر. اختلال ODD فقط توی بچه ها هسته یا اینکه نه توی بزرگ سالان هم این اختلال و این مشکل روحی روانی هست و آیا این قابل درمانه؟ این حالتی که کسی که میخواد کسی رو اذیت کنه، مخصوصا مثلا نافرمانی کنه، مشکل فقط تو بچه هست یا اینکه نه توی بزرگ سالان هم متاسفانه هست؟
خیلی متشکرم که پرسشای خودتون رو با ما در میون میگذارید. پاسخ به پرسشای شما همطور که عرض کردم امروز خانم دکتر لیدا زمانی، روانپزشک و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان هستن. بفرمایید خانم دکتر.
سوال اول که در واقع شهروندمون سوال کردن که علت این مشکلات رفتاری چی میتونه باشه، ببینید کلا توی روانپزشکی علت مشکلات رفتاری 3 عامل هستش که اصلی ترینش ژنتیک هستش، بعد سرشت فرد و بعد عوامل سوشیال یا اجتماعی هستش. در رابطه با اون ژنتیک، خب همونطور که بچه وقتی که متولد میشه رنگ چشم و چه میدونم رنگ پوست رو از پدر مادرش و شکل و قیافه رو به ارث میبره، در واقع خلق و خوی رو هم همینطور بچه که از جای دیگه نیورده قطعا یا از پدر یا از مادر به ارث برده. این که مثلا یه بچه میگن که خیلی مثلا تا 40 روزگی آروم میخوابه، مثلا خیلی راحت، بچه ایزی راحتیه، بیا اینکه نه یه بچه تا 40 روزگی خیلی سخت هستش، اینا دشواره. بله اینا در واقع اون تمپرامنت یا در واقع سرشت بچه هستش که به ارث میبره و این در واقع تربیت ما هستش که میتونه این سرشت رو تعدیل بکنه. ما نمیتونیم تغییرش بدیم ولی میتونیم با فرزند پروری مؤثر اینو تعدیلش بکنیم، معتدلش بکنیم و در واقع همینطوره این ژنتیک. قسمت بعدی عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی هستش که ما میتونیم با این در واقع اینا میتونه زمینه ساز این مشکلات رفتاری باشن و ما با تعدیل کردن اینها میتونیم درست بکنیم این مسائل رفتاری رو. ببینید وقتی که یه بچه مثلا رفته مهد کودک، یه کلمه زشت یاد گرفته، بعد میاد اینو تو خونه میگه و ما به طور اتفاقی میخندیم به این رفتار، درسته. خب این رفتار تقویت میشه دقیقاً و این در واقع میشه همون در واقع تقویت های مثبتی که به طور اتفاقی انجام میشه و خانواده هم هیچ در جریان نیستن و به طور اتفاقی باعث شدن که این حرف زشت رو این بچه هی تکرار بکنه. این میشه اون علل در واقع خانوادگی که باعث تشدید این مشکل رفتاری میشه که در واقع راه درمانش هم همون فرزند پروریه که بعد آموزش داده بشه که خانواده ها اینو بخوان درست بکنن. یا مثلا روش های دیگه، مثلا فرض کنید دستور دادن، که اینکه اصلا دستور دادن به چه شکلی باشه، مثلا اینکه دستور دادن به چند، اینکه اصلا به بچه ما دستور بدیم بعضی اصلا دستور مثلا نمیدن یا بیش از حد دستور میدن یا روش دستور دادن به طور مثلا توی به بچه 3 ساله مثلا دستور بیش از حد سنش داده میشه، مثلا میگن بله دقیقاً اینا دستور دادن به چه شکلی باشه، اینا همه میتونن علل این مشکلات رفتاری رو توی خانواده تشکیل بدن. یا اینکه بعضی موقع هم اصلا از خانواده میره فراتر، با این علل مشکل رفتاری مربوط به همسن و سالاش میشه، یه سری چیزا رو تو مدرسه یاد میگیره، یه سری چیزا رو با همسن و سالاش تجربه میکنه، یه سری چیزا رو با بازیای در واقع اینترنتی تجربه. پس علل مشکلات رفتاری چیزای مختلفه، هم ژنتیک هستش، هم سرشت بچه هستش و هم مسائل سبک فرزند پروری.
خانم دکتر، حالا که به این پرسش در واقع دارید به این شکل پاسخ میدید، خصوصا رو بحث سبک فرزند پروری قطعا بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما به نظر میرسه قدری تو این زمینه اگه بخوایم بیشتر دقیق بشیم، خانواده‌ای که مقداری از سر و سامون خوبی برخوردار نیستن اصطلاحاً، خیلی منضبط نیستن، چون حالا به هر حال سرش رو ما خیلی وقتا به هر حال در خیلی از اختلالات خوب شاهد هستیم و وجود داره، قطعا مولتی فاکتوریال هر کدوم از این اختلالات. اما در کنارش این بحثی که داریم خصوصا بحث سبک فرزند پروری رو بیشتر در والدینی میبینیم که یا بیش از حد سهل گیرن، که در واقع این بچه از اون طرف قضیه میفته که به خاطر همین هم اون رفتار مقابل جویانه و لجبازی افراطی رو ما شاهد هستیم. امیدواریم شنوندگانمون این موضوع رو خیلی جدیتر ببینن، یعنی میخوایم از اون حالت طبیعیش هم در واقع خیلی دور نشیم، چون به هر حال این رو من میخوام تاکید داشته باشم که کودکان ما از سن کودکی خب یه مقدار طبیعیه این لجباز بودنشون. این رو از شما میپرسم خانم دکتر، کجا باید این تلنگره به وجود بیاد، کجا باید نگران باشن که اینجا احتمالاً پای اختلالی در میونه؟
بله، ببینید وقتی که دیگه این لجبازیه در حدی میشه که در واقع فرزند در اکثر ساعت‌های روز رو این بچه لجبازی رو داره،
بله.
یعنی واقعا به طور یک سیکل معیوب در اومده، درسته. به صورت یک استرسور برای پدر مادر در اومده و جالبه که این یک سیکل معیوبه، درسته. یعنی این لجبازی بچه باعث استرس پدر مادر میشه، استرس پدر مادر باعث لجبازی بچه. وقتی دیگه به این حالت در میاد، در واقع اونجاست که نیاز به مداخله هستش، ولی یعنی جوری هستش که حتما نیاز هستش که همکارای ما در واقع چقدر هم خوب هستش که همکارای در واقع روانپزشک کودک و نوجوان این بچه رو حتما و این خانواده رو حتما ببینن، یه مداخله انجام بشه و اصلی ترین در واقع درمان ما هم اینجا همون در واقع اصلاح سبکای فرزند پروری هست، خانواده
درمانی
هست و سبکای فرزند پروری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پرسش دومی هم داشتیم خانم دکتر،
در رابطه با اینکه آیا اختلال لجبازی توی بزرگسالی هم هست؟ کاملا همینطوره، یعنی این یک اختلالی که از دوران کودکی شروع میشه، اگر درمان نشه و این سبکای فرزند پروری یا حالا اصلی ترین درمان این هستش، درمان دیگه ما در واقع حل مسئله و کنترل خشم هستش، اینا تو دوران کودکی درمان نشه، این متاسفانه کشیده میشه تا بزرگسالی و این خب توی روابط زناشویی یا روابط توی چه میدونم
کار
همین جوری گسترش پیدا میکنه کاملا و ادامه دار هستش تو بزرگسالیام و خب قطعا درمان یه مقدار سخت‌تر میشه.
خانم دکتر، پیامک هم به دستمون رسیده، قبل از اینکه من پرسشام مطرح کنم فکر کنم بهتر باشه از طریق همین پیامکایی که دوستان فرستادن پرسشامونو مطرح کنیم. شنوندهی گفتن که پسر 7 ساله‌ای دارم نمیتونه حرف بزنه، حدود 2 ماه میبرم گفتار درمانی، آیا لازمه پیش روانپزشکم برم؟ ممنون میشم.
بله، ببینید بچه 7 ساله که نمیتونه صحبت کنه، حتما نیاز هستش که اول روانپزشک کودک ایشون رو در واقع یه مصاحبه باهاش داشته باشه، چون همونطور که گفتیم اختلالات روانپزشک کودک و نوجوان حتما همبودی دارن با هم دیگه، یعنی این بچه‌ای که صحبت نمیکنه به احتمال خیلی خیلی زیاد اختلال دیگه همراهش هستش، درسته. که حتما نیاز هستش یک مصاحبه کامل انجام بشه، در کنارش ممکنه اختلال مثلا کاهش توجه تمرکز این بچه داشته باشه، ممکنه اختلالات دیگه، اختلال خصوصا LD، اختلال یادگیری داشته باشه که توی بحث در واقع درسیش ممکنه تو دیکته، تو روخونی اینا بچه دچار مشکل باشه، که حتما نیاز هستش که در واقع توسط همکاران روانپزشک کودک و نوجوانمون حتما یه ویزیت.
خانم دکتر گفتن که 915 4 شماره پایانی 9136. آیا استرس و استفاده از اینترنت در بارداری باعث مشکل اوتیسم یا عقب ماندگی در جنین میشه؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
ببینید، در رابطه با اینکه صرفاً خود استرس باعث اینکه اوتیسم در بارداری بشه چیزی قید نشده، ولی واقعا اختلال اوتیسم یک اختلالی هستش که آنان به عبارتی مثلا دلیل قطعی براش ذکر نشده، ولی بیشترین چیزی که رد پاش در اختلال اوتیسم هست ژنتیک هستش، بیشترین عامل. ولی عوامل مختلف، یعنی هر چیزی که تو دوران بارداری در واقع به عنوان ریس فاکتور یا عامل خطر مثلا مثل فرض کنید مسائلی که توی حاملگی هستن، مثل مثلا فشار خون بارداری، دیابت بارداری، هر چیزی که در واقع جنین رو مورد مخاطره قرار میده، تمام اینا میتونن به عنوان عوامل خطر در واقع ذکر بشن، ولی هیچ کدوم تنها به عنوان در واقع اینکه قید بشه که به تنهایی در واقع بله هیچ در واقع دلیل، ولی بیشترین چیز در واقع ردپای ژنتیک در واقع ذکر شده.
بله، خب خیلی پرسش داریم. خواهم دکتر گفتن که 901 4 شماره پایانی 1642 که سلام، یه خواهرزاده دارم خیلی نافرمانه، یعنی میگه این کار رو نکن، اون لحظه انجام نمیده، ولی وقتی که در واقع یه شرطی براش پیش میاد اون رو حتما انجام میده. 11 سالشه، هنوز شیطنت داره، کل وسایل خونه رو گیر بیاره، مخصوصا پیچ و مهره دار یا برقی رو باز میکنه و خراب میکنه، اصلا دل به درس نمیده، با بچه های دیگه هم رابطه برقرار نمیکنه و درگیر میشه باشون. لطفا راهنمایی کنید.
بله، این بچه 11 سالمون که البته دیگه تقریبا تو در واقع سن نوجوانی هستش، بله، خب این قطعا نیاز به کمک داره، از این نظر که خب علائم اینجور که به نظر میرسه بیش فعالی رو داره، البته بازم نیاز هستش که ما
بررسیش
بله بشه که ببینیم همه کرایتریای اختلال بیش فعالی رو داره، که خب به همین راحتی نمیشه در واقع گفت که حتما بیش فعال اختلال بیش فعالی رو داره، ولی خب حتما نیاز به یک بررسی در واقع تخصصی داره و قطعا باید سبکای فرزند پروریش بررسی بشه، اینکه آیا در امر در واقع تربیتیش چند نفر با هم در واقع سبک تربیتی این نوجوان رو انجام میدن، حالا خواهرزاده مثلا خاله هم دخالت داره یا فقط پدر مادر هستن
یا مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ هستن.
بله بله، اینا باید بررسی بشه. بعد وضعیت درسیشون، اینکه مثلا عملکرد درسی چطوریه، عملکرد خانوادگی چطوری، اینا همه باید بررسی بشه. در نهایت حتما توصیه‌ام این هستش که یه مصاحبه روانپزشکی کودک و نوجوان حتما بعد انجام بشه. قطعا یه مشکلاتی هست، حالا تشخیص زیادی که به ذهن میرسه اختلال بیش فعالی و لجبازی رو حتما بعد در واقع رولات بشه در مورد این بچه.
993 4 شماره پایانی 8647 گفتن آیا ممکنه بچه اختلال نافرمانی داشته باشه و از ترس سر به زیر شده باشه؟
آهان، از ترس،
از ترس، بله
بله. ببینید، سوال خیلی جالبیه. خیلی از در واقع بچه هایی که دقیقاً اختلال حالا یا بیشفعالی یا اختلال نافرمانی رو داشته باشن، ممکنه اینا حتی تو مدرسه هیچ علامتی رو نداشته باشن به خاطر همون سوشیال فوبیا، بله، یا اختلال حراس، بله، اجتماعی، و این ممکنه خیلی از مواقع خانواده ها رو دچار اشتباه بکنه، بگن که خب چطور این بچه مثلا خیلی شیطونه تو خونه ولی تو مدرسه اصلا هیچ علائمی رو نداره. این بچه به خاطر استرابی که داره، استراب از جمع، از ترس از معلم، بله، خجالت از همکلاسیاش، تو مدرسه هیچ علامتی رو نشون نمیده، درست، ولی از این ور تو محیط خونه لجبازیش خیلی زیاده، شیطنتش خیلی زیاده، تو محیط خونه پدر بزرگ مادر بزرگ خیلی شیطونه، خیلی لجبازه، ولی تو مدرسه به خاطر حراس اجتماعی که داره هیچ علامتی رو نشون نمیده. پس درست، ممکنه این دوتا همزمان با هم یه تفاوت علامتی رو ما داشته باشیم، یعنی بچه سوشیال فوبیا یا حراس اجتماعی رو داشته باشه، در کنارش هم اختلال بیشفعالی رو داشته باشه، هم اختلال لجبازی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تلفن داریم، بریم بشنویم، باز هم برمیگردیم.
سلام،
سوالم اینه که این قهر کردن چیه که از نوزادی تو وجود بچه ها که ما وقتی بچه‌مون رو بهش دیر سینه دهنش می‌ذاشتیم سرش رو این ور اون می‌کرد بزرگترام گفتن قهر کرده و تا سالمندی هم ادامه داره و چه رفتاری باید با اینا که ساعت به ساعت قهر میکنن آدم داشته باشه؟ متشکر، خدا حافظ.
متشکرم، با ما همراه هستید. در مورد اختلال اودیدی یا نافرمانی مقابل جویانی کودکان داریم با شما گفتگو میکنیم. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 3102. پاسخگوی پرسش شما امروز خانم دکتر لیدا زمانی، فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان. بله بفرمایید خانم دکتر.
در مورد سوالی که شنوندمون پرسیدن در مورد قهر کردن، بله همون در واقع تمپرامنت یا مزاج بچه رو که در واقع اولش توضیح دادیم، ببینید بچه‌ها با سه تا مزاج متولد میشن، یا مزاجشون سخت هستش یا مزاجشون آسون هستش یا ترکیبی از این دو تا مزاج هست. دقیقا همون قهر کردن که شما گفتین که اینکه همون موقع شیر دادن، اینکه مثلا بچه ممکنه لج بکنه و بخواد در واقع اون حالت لجبازی رو نشون بده، مثلا همون تمپرامنت مثلا ممکنه دیفیکالت یا سخت و بچه داشته باشه که از همون روزای اول بچه اینو میتونه نشون بده که حالا یا پدر یا مادر، یعنی یه جوری ژنتیک در واقع بچه این وضعیت رو داشته باشه که باید این رو از همون ابتدا پدر مادر میشناسن و اینو بخوان در واقع با اون سبکای فرزند پروری آروم آروم این مزاج رو پدر مادر در واقع تعدیل بکنن. قطعا نمیشه تغییرش داد، ولی میشه با سبکای مناسب فرزند پروری و مدیریت صحیح این رفتارها در واقع اینا رو تعدیلش کرد که باید از همون ابتدا شناخته بشه و با آموزش صحیح اینا توسط والدین در واقع با مدیریت صحیحشون بشه این مزاج‌ها رو در واقع تعدیلشون کرد. بله قطعا از ابتدا وجود داره،
وجود داره. بله خانم دکتر، خیلی قشنگین شنونده عزیزمون پرسششون رو مطرح کردن. در کنار پرسششون این مسئله به هر حال بیشتر خودشون نشون میده. خب این بچه‌هایی که رفتار در واقع لجبازی بله. مقابل جویانه، خصوصا این پسوندش رو من تاکید دارم چون دنبال انتقام هستن، دنبال نقشه میکشن که رفتاری اگه باعث آزارشون شده حتما جبران افراطی کنن، اون رو حتما به نوعی انتقام بگیرن از طرف مقابلشون. اما خب به هر حال خانواده ها رو استراحت تحت فشار قرار میدن
بله.
با رفتار لجبازانش، مثلا درخواست های ممکنه غیر منطقی یا نابجا داشته بله. باشن. تا چه حد والدین میتونن این رو، چون راجب سبک فرزند پروری خیلی ویژه داریم صحبت بله. میکنیم، تا چه حد میتونن مقابل درخواست های کودکان نابفرمان بله. در واقع انعطاف داشته باشن؟
خب ببینید، اصلا ما توی در واقع سبکای فرزند پروری ما یک در واقع روشایی داریم که عملا همون لحظه در برابر خواسته های اینا به هیچ عنوان چیز نداریم، یعنی انعطاف پذیری نداریم. نه اصلا انعطاف پذیری نداریم،
چون دکتر به هر حال والدین به سطوح میان
بطن.
اصلا یکی از در واقع نشانه هاشون همینه دیگه که میگیم بله. اختلال میشه، اذیت میکنن. حالا اینجا میگه خانواده رو تحت فشار قرار میدن والدین رو، مثلا برای اون چیزی که میخوان خرید اون خریدشون اتفاق بیفته
بله.
چیکار باید بکنن؟
ببینید ما میگم توی اون در واقع جلسات فرزند پروری از ابتدا که توضیح داده میشه، میان در اول در مورد تقویت مثبت صحبت بله. میشه، اینکه والدین اول باید رفتارهای مثبت بچه رو ببینن
بله.
یعنی انقدر این قضیه با در واقع از به صورت بیسیک و از پایه شروع میشه که اول رفتارهای مثبت بچه در واقع هی تقویت بله. میشه و اصلی ترین قضیه ارتباط بین پدر مادره. ببینید ما با کی لج میکنیم وقتی که رابطه‌مون باهاش خوب نباشه، اگه یعنی حتی تو روابط زناشویی یا روابط با همکار، ما با چه کسی لج میکنیم وقتی که رابطه‌مون با فرد خوب نباشه. اگه رابطه‌مون باهاش خوب باشه که لج نمیکنیم. بله. یعنی اصلی ترین مشکلی که توی این اختلال نافرمانی مقابل جویان وجود داره اینه که رابطه بچه با والدین خوب نیستش. یعنی اول
اصلی اینجاست،
اینجاست دقیقاً. یعنی وقتی که یه همچین مشکلی پیش میاد میارن پیش ما، اولین توصیه که ما میکنیم اینه که میگیم اول برو رابطت رو با بچه خوب بکن.
درسته.
وقتی رابطه خوب میشه 60-70% قضیه حل میشه.
بله.
بله. و حالا این رابطه مثلا یه موقعی میگم والا به خدا ما خیلی هم وقت میذاریم.
درسته.
خیلی در واقع سعی میکنیم که با خوب، نه این وقته ممکنه واقعا وقت با
کیفیت
نباشه. این که همین که میگیم با بچه شما 20 دقیقه بازی بکن. این 20 دقیقه بازی بعد بازی باشه که مد نظر بچه باشه. یعنی نه که من تعیین، مادر یا پدر تعیین بکنه این بازی رو. 20 دقیقه هر بازی که بچه در واقع میخواد کاملا تعمیم بشه. این وقتی رابطه پدر بچه با پدر مادر خوب باشه قطعا بچه به حرف پدر مادر گوش میده. یعنی پس اصل قضیه این رابطه هست. بعد که رابطه خوب بشه دیگه این میزان لجبازی کم میشه و قطعا حالا این بحث فرزند پروری خیلی خودتون میدونی خیلی گسترده هستش و نحوه دستور دادن کجاها مثلا بعد وارد تله نردبانی نشیم. مثلا ببینید یه مثال کوچیک من بزنم. مثلا یه موقع از شما نمیخواین قبل از این که بچه شامشو بخوره بهش شکلات بدین. درست. این بچه هی میاد میگه مامان شکلات میدی، شما میگی نه نمیدم، مامان شکلات میدی نه نمیدم، هی میاد تکرار میکنه، شما میگی نه نمیدم نه نمیدم، ولی یه جا دیگه کوتاه میای. انقدر میاد این بچه هی گریه میکنه. بله. گریه میکنه، شما کوتاه میای شکلاتو میدی. اینجا دیگه یعنی چی؟ وارد این تله بچه شدی، وارد تله نردبانی شدی و بچه متوجه میشه زمانی به خواستش میرسه که گریه بکنه. دقیقا. مادرم کوتاه میاد.
بله.
اینجاست که تمام تیک در واقع این مسائل رو تو بحث فرزند پروری به پدر مادر یاد میدن. بله. که بچه اینجاها شما رو وارد تله میکنه و در واقع بعد از اینکه این حالا 5-6 جلسه این قضیه فرزند پروری رو به پدر مادر یاد میدن، پدر مادر مدیریت رفتار رو یاد میگیره. دیگه بچه نمیتونه در واقع از پس پدر مادر بر بیاد و کاملا بله دقیقاً.
خیلی متشکرم خانم دکتر. چون این اختلال همبودی داره با ADHD و اختلال سلوک، اگه اجازه بفرمایید تلفن هایی هم در واقع و پرسش هایی هم در این زمینه داریم. یه تلفن داریم بریم بشنویم. بفرمایید.
ببخشید بچه من خیلی دستکاری میکنه تو خانه، بعد حتی زده به تلویزیونم هم شکسته، بعد هر جایی هم میبرم خیلی جیغ و داد میزنه، جیغ و داد میزنه، بعد دست کابینت هرچی بگی. الان 2 سال و نزدیک 3-4 ماهشه، ولی خب همین پسرم هست، همین کارها رو انجام میده. امکان داره که بیش فعال باشه؟
خانم دکتر لیدا زمانی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان پاسخگوی پرسش‌های شما هستند. بفرمایید.
بله. ببینید تشخیص اختلال بیش‌فعالی زیر 3 سالگی یکم مشکل هستش، ولی اینکه این در واقع شنوندمون گفتن که در واقع تو سن 2 سال و 4 ماهگی خیلی جیغ و داد میکنه، اینکه مثلا تلویزیون رو میشکنه و این کارهایی که در واقع خطرناک هستن، خب حالا البته میگم بعد بازم مصاحبه بشه باهاشون بیشتر بررسی بشه، ولی به نظر میرسه که خب این بچه در واقع یه سری مشکلاتی داره که حتما نیاز به کمک داره و خب ما زیر 3 سالگی میگم تشخیص مشکله، ولی این کارهای خطرناکی که انجام میده احتمال صدمه به خود بچه هستش یا برصد به صدمه به وسایل و اینا هست، قطعا این تشخیص رو تو ذهن مطرح میکنه و حتما این مادر بچه رو در واقع ببرن حالا تو هر شهری که هستن همکارای در واقع روانپزشک کودکان و جوان ما ببینن و در واقع کمکشون بکنن. قطعا بله مشکلاتی دارن.
خیلی متشکرم. 919 خان دکتر با 4 شماره پایینی 5517 پرسش داشتن. ایشون گفتن پسر خواهرم بچه طلاقه و شاهد کتک خوردن مادرش از بعد از همسرش بوده. بعد از جدایی پدر مادرش آرومتر شده، تحت نظر پزشک هستن، ولی نافرمانی و لجبازیش کمتر نشده. مادرش هم همچنان عوارض طلاق رو داره. چطور کنترلشون کنی و کمک کنی؟
بله، ببینید، در رابطه با اینکه بچه شاهد کتک خوردن در واقع مادرش بشه، خب این دو تا بحث هستش.
اولا متاسفیم از این رفتار،
واقعا خیلی واقعا سخت هستش از اینکه بچه بخواد در واقع شاهد یه همچین صحنه‌ای بشه. بلده. که متاسفانه تو این شرایط کم هم نیستین در واقع مسائلی که دیده میشه. این در واقع همین مسئله در واقع سوشیال یا اجتماعی هستش، اون مسئله خانوادگی. بله. هستش که علل مشکلات رفتاری بچه ها رو در واقع باعث میشه.
خیلی آسیب زننده است.
خیلی. بله. خیلی. بله، خیلی واقعا سخته. اینکه در واقع یک نوع ابیوز، یا در واقع ما چند نوع ابیوز داریم که یکیش ابیوز فیزیکی هستش. بله. یک نوع ابیوز عاطفی هستش، یک نوع ابیوز جنسی هستش، که هر ستای اینها در واقع یکی از دلایل مشکلات نافرمانی و مقابله جویانه در واقع کودکی میشه. که حالا ابیوز عاطفی، همین که مثلا ما به بچه بگیم من باهات قهر میکنم، این خودش یک نوع ابیوز عاطفیه. یعنی در واقع از بچه یه سوء استفاده،
میذارمتون میرم،
یعنی یه جوری بچه احساس بکنه که در واقع عاطفه بچه دچار مثلا سوء استفاده شده. اینکه بچه رو ما کتک بزنیم یا یکی دیگر رو کتک بزنیم بچه ببینه، این میشه در واقع سوء استفاده جسمی از بچه. یا اینکه بچه در واقع ازش سوء استفاده جنسی بشه، این سنو در واقع سوء استفاده هستش. حالا این بچه در واقع اینکه خودش کتک بخوره یا شاهد کتک خوردن کسی بشه، اینا میشه در واقع سوء استفاده های جسمی از بچه. که در این حالت یا بچه دچار مشکلات در واقع نافرمانی میشه، یا اینکه دچار اختلال ASD یا PTSD میشه. بلی. یعنی در واقع دچار یک اختلالات استرس
پس از
در واقع سانحه میشه. بلی. که تو این بچه باید این قضیه بررسی بشه، ببینیم آیا دچار ترس شده، آیا این لجبازیاش به خاطر این اختلال پس از استرس. بلی. پس از سانحه شده، دچار ترس و کابوسای شبانه، اون حالتهای استرابی شده، یا اینکه نه، این قضیهش به خاطر اختلال لجبازی هستش و قطعا مادر ایشون هم باید حتما تحت در واقع مصاحبه روانپزشکی قرار بگیره، ببینند خب بعد از قضیه طلاق ایشون دچار مشکلات روانپزشکی شده یا نه. چون اگه مشکلات روانپزشکی باقی بمونه، قطعا تو رابطهش با فرزندش هم دچار مشکل میشه. بله، صفای فرزند پرورش هم دچار مشکل.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، سپاسگزارم از شما. و خب تلفن های زیاد و پیامک های فراوونی به دستمون رسید. عزیزان شنونده، ما همیشه درخواست داریم همون ابتدای برنامه پرسشتون رو مطرح کنید که اینجوری ما شرمنده شما نشیم، چرا که وقت برنامه ما هم محدوده. سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت و حضور ارزشمند خانم دکتر زمانی عزیز. تنارام و دلارام باشید.
زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های بودن، لحظه های ماندن، لحظه های ترس تنهایی و لحظه های عشق و شیدایی. پس تا هستی زندگی کن.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو باتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟
خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
جانم عزیزم، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.